درود و سلام به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در سراسر جهان، به ویژه در ایران، در جنوب، شمال، شرق، غرب، مناطق مرکزی ایران، سیستان و بلوچستان، کردستان، اصفهان، کرمان، خوزستان، مازندران، هر کجا که هستید، امیدوارم تا این لحظه حتی المقدور لحظات و ساعات خوبی رو گذرونده باشید و روزگار خوش و خرمی پیش رو، که متاسفانه در این ایام و این ایام بیش از 40 ساله چنین نبوده است. ثمرات و پیامدهای برآمدن ملایان شیعه و نشستن آنها بر اریکه قدرت، بیش و پیش از هر کس مردم ایران بر آن آگاهند و اشراف دارند. پای برهنه کودکان سیستانی و خوزستانی و اصفهانی، کودکان محروم، کودکان کار، کودکان کارتون خواب، گواه آشکار و شفافی است بر آنچه که حکومت فقیه بر سر مردم ایران آورده است. و در این میان پیگیری سیاست اتمی فقیه و آنچه که برای ایرانیان داشته است، با این ادعا که در پی دستیافتن مسالمت آمیز به انرژی هسته‌ای هستیم، از زبان حکومتی که هنوز واکسن کرونا رو برای مردمان ایران تأمین نکرده است. حکومت که چه عرض کنم، مجموعه باندها و گروه های مختلفی که هست. تعارفات درباره از سرگیری مذاکرات مربوط به برنامه لجوجانه اتمی جمهوری اسلامی ادامه دارد و سیاست های دوگانه جناح‌های مختلف حکومت فقیه. در این زمینه گفتگو خواهیم کرد با دو میهمان امشب تفسیر خبر در نروژ، آقای محمد رضا حیدری، دیپلمات پیشین و عضو کمپین سفارت سبز، و در لس آنجلس، آقای فؤاد پاشایی، فعال سیاسی. همراه شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. آقای ایدری خوش آمدید.
درود به شما و آقای پاشایی و بینندگان شما، در خدمت شما هست.
و همینطور خوش آمدید فؤاد عزیز، فؤاد پاشایی، آقای پاشایی عزیز در لس آنجلس.
من درود می‌فرستم به شما و با آقای حیدری، در خدمتتون هستم.
سپاس از شما. آقای حیدری عزیز، جمهوری اسلامی خیلی منتظر بود با آمدن دولت بایدن، روی کار آمدن بایدن، به اصطلاح لبخندها و دستانی بلافاصله به سوی حکومت تهران دراز بشه، اما چنین نشد. دیدیم از جمله نامه 113 اهل کنگره آمریکا از بایدن و مطالباتی که خواستن در ارتباط با حکومت ایران و اقدامات بعدی. تفسیر و نگاه شما رو میشنویم و اونچه که حکومت تهران در ارتباط با آمریکا گفته، بیایید اول تحریم ها رو لغو کنید بعد مذاکره میکنید. مجموعه حکومت فقیه در وضعیتی است که شرایطی تعیین کنه برای آمریکا بازگشتی به مذاکرات، حالا که میبینیم به اصطلاح 5+1 هم تلاش کردن برای این کار اما جوش نخورد و قطعنامه هم ظاهرا در راه است.
خب ببینیم آقای چالنگی، جمهوری اسلامی از قبل از اینکه آقای ترامپ بخواد از کار کنار بره، با لابی که داشت در داخل آمریکا این نوید رو بهش داده بودن که اگر پای میز مذاکره با ترامپ نشینن، در روی کار اومدن آقای بایدن این امید هستش که اونا به خواسته هاشون برسن. و با همین در واقع گفتگوهای پشت پرده که بعضا خود آقای ترامپ هم این عنوان کرده بود که جان کری به اینا گفته که وارد مذاکره با من نشن، ما میبینیم که خب آقای ظریف ملاقاتهایی رو داشته با همین آقای رابرت مالی که الان میز ایران رو در وزارت خارجه در اختیار داره و عملا باعث شده بود یک دلگرمی برای اصلاح طلبان و اعتدالیون در داخل ایران و حتی بیت رهبری به وجود بیاد که با روی کار اومدن آقای بایدن این امید هستش که تحریم‌ها یک شبه برداشته بشه و جمهوری اسلامی بتونه به منابع مالیش دست پیدا کنه. اما عملا وقتی آقای بایدن به کاخ سفید راه پیدا کرد به واسطه عواملی که در خود آمریکا هستن، اومد از تحریم‌هایی که ترامپ گذاشته بود و همون در واقع فشار حداکثری استفاده کرد، چون میدونه امیدی در واقع و اعتمادی به مقامات تهران نمیشه کرد، به خصوص به آقای خامنه‌ای، کما اینکه دیدیم که خود آقای علوی اخیراً صحبتایی که کرد بلاحتی میتونن از اون فتوایی که اینها داده بودن برای اینکه بمب اتمی حرام است براحتی گذر کنن و آمریکا در واقع در این مقطع این رو دستو نخورده که بخواد براحتی با اینا وارد مذاکره بشه و عملاً داره یک مقدماتی رو فراهم میکنه تا از این تحریما استفاده کنه و جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده، چون میدونن که جمهوری اسلامی وقتی تحت فشار باشه امتیازاتی رو خواهد داد، کما اینکه در سنوات قبل در قضیه در واقع قدام 598 اینها چرخش کردند و همچنین در قضیه برجام هم وقتی تحت فشار بودن اومدن توافق کردن. بایدن داره از این قضیه استفاده میکنه تا جمهوری اسلامی رو وادار کنه سر موضوعات دیگه مثل بحث موشکی و بحث رفتار جمهوری اسلامی در منطقه نرمش به خودشون بدن و وارد گفتگو بشن و در این راستا در واقع سیاست آمریکا داره به جلو میره.
آقای مایک پومپئو وزیر خارجه پیشین آمریکا هم گفته که حکومت فقیه حکومت ایران فقط زبان زور رو میفهمه. سخن آقای پومپئو. آقای پاشایی، خیلی این ادعا در زمان احمدی نژاد، دکتر احمدی نژاد مطرح بود که مردم ایران، اکثریت مردم ایران، اونها به نمایندگی همه مردم ایران صحبت میکنن، مدعی هستن که همه مردم ایران خواستار انرژی هسته‌ای هستن، حق مسلم ماست. حتی احمدی نژاد آمد و گفتش که ما در آشپزخونه دختر ایرانی هست که کیک زرد تولید کرد و از این صحبت ها و بقیه. این حرف های احمدی نژاد رو از دهان بقیه هم هنوز میشنویم. الان چه اتفاقاتی افتاده با اون دوران اگر بخواید قیاس کنید که دیگه حکومت چون این تظاهراتی هم دیگه به ظاهر قادر نیست یا نمیخواد یا نمیتونه چه هست برگزار کنه نمایش های خیابونی در حمایت از برنامه هسته جمهوری اسلامی؟
ولی اون هم گفته آقای احمدی‌نژاد که میگفت اون دختر 9 ساله براش راننده گذاشتن، به حساب بادیگارد گذاشتن، محافظ گذاشتن، چون تونسته به حساب هسته رو بشکافه و مشکل رو حل کنه. ولی به نظر من مشکل رابطه رو آمریکا از آغاز خود ایران بوده است. ایران چون شما در ایران با یک دولت مواجه نیستید، با بخش های مختلف مواجه هستید که هر کدومشون حرف خودشون رو میزنن. سپاه و دولت همیشه درگیر بودن با هم دیگه و هر کدومشون تلاش میکردن که به حساب دیگری رو از صحنه بیرون کنن و مبادا بگذارن که اتفاق بیفتد و روابط ایران و آمریکا که گره اصلی سیاست ایران است در حقیقت به وسیله یکی از اینها حل بشه. هر وقت که خاطر رسید یکی از اینها حل بشه دیگری راه اون رو در این مورد سد کرده. ما دیدیم در مسئله برجام وقتی امضا شد بلافاصله هفته بعدش سپاه چندین موشک شلیک کرد که نشون بده که به حساب ما به این موضوع امضا معتقد نیستیم و موشکامون رو شلیک میکنیم. در مسئله اخیر آقای حیدری به درستی فرموده، اینا تصور میکردن که با حساب به آمدن بایدن همه مشکلات ظرف یک چشم به هم زدن حل میشود و سپاه از آقا تلاش کرد که رفتاری از خودشون بده که بتونه جلوی همچین توافق رو بگیره، جلوی نرم رفتن دولت ایران رو بگیره. دیدیم که به حساب حمله های در حوثی ها انجام دادن در آمریکا، به حساب وابستگان به ایران حمله های انجام دادن که حتما مطمئن بشن که جلوی این توافق خواهد گرفته خواهد شد و تا قبل از انتخابات، بلکه انتخابات ایران در 2400 اهمیت برای خودشون اهمیت حیاتی داره و سپاه دلش میخواد که من بادا بگذاره که اعتبار این امضا، اعتبار این توافق به دولت به حساب روحانی برسد و ظریف در اون میانه قد بکشه و بیاد بالا و بتونه خودشو به حساب برای دوره بعد کاندید کنه. بیشتر به نظر من مردم دارن بهای اختلافات داخلی رژیم رو میدهن، بهای اینه که کدوم یکی از گروه‌ها و جناح‌ها حاکم بشن به حساب برای سرزمین، و همین دلیل اینها در هر مذاکره‌ای به حساب برای خودشون 100 در راه هم ایجاد میکنن و طبیعی که دولت بایدن در این شرایط نمیتونه با هیچ کدوم از اینها کنار بیاد. در شرایط به نظر من
خوب اشاره کردم به جناح‌های مختلف در این مجموعه‌ای که در ایران حکومت میکنه آقای حیدری. ببینید در ایران من بارها اینو گفتم که حکومت تعریف پذیری نیست. حسن نیت یا مسالمت یا مماشات هر اسمی برش بذاریم از دوره اوباما بیشتر نمیشه برای با حکومت فقیه در ایران. اون همه مماشات، اون همه نادیده گرفتن، اون همه اوباما یا با ما یا با اونا فریاد مردم، بالاخره با اونا شد که مجموعه حکومت بود از طریق نامه هایی که رد و بدل شد، پولای نقد، حتی در دوره کلینتون و حتی کم و بیش نادیده گرفتن خیلی اقدامات جمهوری اسلامی در زمان بوش پسر، همه اینها هست. آیا واقعا آقای رابرت مالی یا بقیه مسئولان اینجا اونجا نمیدونن که این حکومت در مورد برنامه هسته‌ایش جناح‌های مختلف یا سیاست‌های دوگانه متضاد همه اینا هست و نمیشه با چنین مجموعه‌ای به توافق رسید و اونها هستن که در واقع بازی دارن میدن یا هر چیزی؟ چه هست واقعا؟ آیا هنوز میتونن امیدوار باشن؟ چه هست؟ چون با کره شمالی میشه رفت یک حکومتی بسیار هم بد مستبد همه اینا، ولی تکلیف روشنه با کی طرف هستی؟
ببین جمهوری اسلامی عملا با رفتاری که نشون میده میخواد نشون بده که در داخل ایران هستن صداهای مختلف و از این قضیه داره استفاده میکنه برای اینکه بگه یک در واقع سیستم دموکراتیکی هم ما در داخل ایران داریم و مخالفینی هم وجود داره. ولی عملا آنچه مسلمه همه چیز برمیگرده به آقای خامنه‌ای و بیت رهبری و همه مشکلات رو هم در واقع بیت رهبریه که به مردم ایران تحمیل کرده. ولی خب دولت‌هایی که روی کار میان با انتخابات‌هایی که در واقع مهندسی شده توسط شورای نگهبان این گونه داره به جهان و به خصوص به غرب القا میکنه که ما یک رئیس جمهور در ایران داریم که این رئیس جمهور میتونه بیاد مذاکره کنه، ولی عملاً مذاکره کننده اصلی خود آقای خامنه‌ایه و تا الان هم غربی‌ها به این نتیجه رسیدن. میدونن که در واقع حسن روحانی یا آقای احمدی نژاد یا افراد قبل از اون اینها کاری در سیاست ایران نیستن و در واقع سیاستگزار اصلی و کسی که خط اصلی رو میده و باعث همه معضلات و مشکلات در ایران و منطقه شده آقای خامنه ایه. و الان ما میبینیم که دولت بایدن هم داره دست به عصا میره جلوی قضیه رو، کاملا اشراف داره برش که باید در واقع با آقای خامنه ای به توافق برسن. کما اینکه غربی ها در سر قضیه قطعه 598 در نهایت دیدن که آقای خمینی تا اون جام زهر رو ننوشید بحث صلح برقرار نشد. در این رابطه اونا کاملا اشراف دارن به این قضیه و این صدایی هم که در ایران هست، حالا بعضی از دوستان میگن جنگ زرگری، ولی عملا بازیه که خود جمهوری اسلامی و نهادهای گردانندش دارن به وجود میارن تا رسانه های غربی و خبرنگاران و افرادی که در واقع در خارج از ایران هستن بتونن اینگونه القا کنن که ایران هم یک کشور نرماله، در حالی که حکومت جمهوری اسلامی یک حکومتی شبیه داعش که در واقع حرف اول رو رهبریش میزنه که آقای خامنه ای همونجور که ابوبکر بغدادی حرف اول رو در داعش میزنه.
خب نه ببینید مسئله همینه، موضوع درست همینجاست آقای حیدری. ببینید در زمان آقای خمینی آقای ادوارد شوارنتزه اومد ایران، در وزیر خارجه بود شوروی، آمد و مستقیم رفت نشست با آقای خمینی، صحبتایی کرد، صحبتایی شنید. در این زمان هم آقای پوتین رفت و مستقیم با خود خامنه ای نشست صحبت کرد. حالا در چشمان پوتین مسیح رو دیدن و بقیه موضوعات و اینها بماند. همه اینها این مذاکره چه نتیجه خواهد داشت وقتی که میدونین کسی که طرف مذاکره است، وقتی که میبینید با زمان آقای اوباما هم چون مذاکراتی بود و نقل و نباتی همون وقت به شکل دلارهای نقدی رسید به دست جمهوری اسلامی ولی به نتیجه نرسید. یعنی مجموعه سیاست خارجی این دموکراسی من درآوردی مردم سالاری دینی عبدالکریم سروش اینا به جای خود ولی به هر حال همین مملکت دموکراتیک ساختارش و مملکتی که شما هستین و بقیه جا، ولی این بلبشویی که هست واقعا نمیدونن به نتیجه نمیشه باش رسید. صحبت اینه
چلنگی، غربی ها کاملا میدونن در ایران چه خبره، اما آنچه که اونها رو در واقع مجاب میکنه که بیان و این بازی رو ادامه بدن به خاطر منافعیه که حضور جمهوری اسلامی در منطقه برای اونها به وجود آورده. و این منفعت رو ما میبینیم که حتی اسرائیل که جمهوری اسلامی به مکررن خواهان نابودی شده برای اونها منفعت داشته به خاطر سود وجود جمهوری اسلامی در منطقه و منافعی که برای غرب داشته تا الان باعث شده که اونها با جمهوری اسلامی مماشات کنن. من در رابطه با همین بحثی که شما میکنید، سفارتخونه های کشورهای غربی در داخل ایران شاهد کشتار سال 67 بودن و کاملا هم اطلاع داشتن که خمینی و دار دستش دارن جوانای ایرانی رو در زندان ها میکشن، اما سکوت کردن. این سکوت به خاطر منافعشونه و حضور جمهوری اسلامی در منطقه منافع اونها رو داره تامین میکنه و از این طریق تونستن در واقع منطقه رو در دست خودشون بگیرن و وادار کنن که کشورهای عربی میلیاردها دلار اسلحه بخرن. همچنین در واقع اسرائیل تونسته از این طریق استفاده کنه، اعراب رو پای میز صلح بیاره و صلح ابراهیم رو در واقع تثبیت کنه و ما شاهد خواهیم بود در آینده عربستان هم با اسرائیل صلح خواهد.
خب به هر حال اینا اقدامات هر کشوری مختار هست و هوشمندی مسئولانش هست که از هر بلبشویی به سود منافع کشورشون ملتش استفاده کنه. همونطور که اشاره کردن به این موضوع حتما برخواهیم گشت، اما اشاره کردن آقای پاشایی به سکوت اروپایی‌ها در برابر کشتار و اتفاقاتی که در ایران افتاده و تازگی ها هم سراوان و میبینه اونجایی که منافع و مصالحی بوده مثل جمال قاشقچی که به هر حال جنایتی بوده، جنایت بزرگی بوده که در بس کنسولگری یا وابستگی سفارتخونه سعودی در ترکیه اتفاق افتاد، به مدت 6 ماه تمام شبانه روز تبلیغات غرب بود، هنوز هم باز هم دوباره شروع شده. اما این همه روزنامه‌نگار کشته شد، در خود ترکیه ربوده شد، جای دیگه هیچ اتفاقی نیفتاد. شما بگید یک کلمه یکی از شبکه‌های تلویزیونی در اینجا یا جای دیگه گفتن؟ ابدا. این سکوت توضیح دادن که منافع و مصالحی درش هست، اون جار جنجال هم منافع و مصالحی. اما سکوت خود مردم داخل ایران رو چجور تعبیر و تفسیر میکنید در برابر رویدادهای یا بخش بزرگی از مردم در برابر رویدادهای مانند آنچه که در سراوان رویداد و بقیه رویدادهای مشابه؟
در حقیقت ما فراموش نکنیم که آقای قاشقچی وقتی که مرد یک مطلب رو به همه ما ثابت کرد، بارمی که عربستان سعودی با همه به حساب خشونتش هنوز خیلی در آدم کشی باید از ایران درس یاد بگیره. یه نفر کشتن، این جیغ و هوا را افتاد در ایران، شبی 400 نفر کشیدن بالای دار. با قول شما همینجور خبرنگار را از عراق و ترکیه میدوزن میبرن و اعلام میکنن که دزدیدیم و بردیم، نمیگن که حالا به حساب ارتدی، یعنی رسما میگن که ما دزدیدیم و بردیم و با قول شما یک نفر صداش در نمیاد. در مورد سراوان من معتقدم که حقیقتا یکی از شرم‌آورترین وقایع بود که در ایران اتفاق افتاد. مردمی که در نهایت فقر زندگی میکنن و طبق یادمون باشه هفته پیش آقای علیرضا در مورد جمهوری اسلامی و مثلا اتمی صحبت میکرد، میگفت که گربه را شما تحت بساط توی کورنر بذارید بالاخره بهتون پنجول میکشه، ولی یادشون میاد که خودشون همین مردم رو در کورنر میذارن، در گوشه میذارن، در فقر مطلق به سر میبره و این مردم چاره ای ندارن جز این که به حساب برای ارور ماهشون بنزین رو ببرن به اون طرف مرز یا برگردونن. ولی هیچ انسان به حساب معقول و محترمی دلش نمیخواد که همچین کاری انجام بده. اگر شغل آبرومند داشته باشه، اگر براش زمینه‌های کار فراهم شده باشه، اگر براش کار درست باشه. ولی خب متاسفانه مردم سیسا و بلوچستان در یک فقر نگه داشتن که مجبورن به همچین کارهای تن در بدن با قیمت بسیار ارزان، با درآمد بسیار پایین.
بله، ولی آقای پاشایی ببینید نکته در اینه، این اتفاق افتاد در خود ایران، اتفاق اولین بارم نیست. این سکوت، این بیتفاوتی که حتی ما سازمانهای یا گروه ها یا افراد یا شخصیت ها هر اسمی برش بزنیم در خارج از ایران، در ایران حالا میگیم بگیر و ببند هست، اختناق هست، سرکوب شدید هست، کرونا هست، در خارج از ایران ما حرکت مستمر رو پیگیری ندیدیم. دیگران اسرائیل بقیه بر اساس مسائلشون هر کاری میکنن مختار هستن. مردم ایران چی؟ یا اکثریت یا اقلیت هر تعدادی هست. این بی صدایی رو شما چطور؟
در خارج از کشور اگر اشتباه نکنم 4-5 تا تظاهرات در جای مختلف انجام شده، ولی همینجوری فهمیده کمیگیر نبود و متاسفانه این همون بر اتفاقی که در ایران هم میفته وقتی مردم ما میبینیم در خیابان تظاهرات میکنن، بازنشستگان که حقوقشون رو خورده میشه میان به خیابون، دیگران میبینن و بغلشون رد میشه، همه رو محتاج کردن، محتاج کار روزشون کردن در ایران و در خارج. آقای چالنگی شاید من برجام یه گریزی بزنم، در خارج از کشور جمهوری اسلامی به شدت داره کار میکنه. من همین الان میتونم به شما بیش از ده ها اسم بدم از کسانی که به فامیل هاشون در تهران مراجعه شده، اقوامشون رو احضار کردن به حساب وزارت اطلاعات و گفتن که اگر به فرزندتون، به پسرتون، به دخترتون به نگید که از کار سیاسی کنار نکشید، ما شما رو به حساب توقیف میکنیم. در اینجا فشار روی خانواده های سیاسی که در خارج کشور هستن در ایران بسیار زیاده، شاید به اندازه بچه‌هایی که در ایران دارن کار میکنن. یعنی اصلا در اطلاعات دیپارتمنی هست که فقط به حساب روی خارج کار میکنه، فعالان سیاسی خارج رو فامیلاشون احضار میکنن. شاید من مثلا میتونم بگم کتری میشدم که در هفته گذشته 3 مرتبه پدرش رو احضار کردن و اونجا.
خب این نمونه هاییست که البته همه این نیست، یعنی با همه این احوال بودن کسانی که و تشکیلات سیاسی افرادی هستن که دفتر و دستک و کمک هایی هم از این ور اون ورم به عنوان سازمان های حقوق بشر دریافت میکنن، ولی خب برحال وظایف اعلام شده شون انجام نمیدن. برحال برمیگردیم به این موضوع حتما، اما قبل از اون آقای حیدری، ببینید شما به اسرائیل اشاره کردید، اسرائیل مانند هر کشور دیگه ایران هم اگر زمانی صاحب حکومتی بشه که به فکر مردم و آینده بچه‌هاش باشه یا نسل‌های آینده، کما اینکه با همه انتقادهایی که میشد وارد دونست یا غیر وارد و محتاج اصلاحات پیش از انقلاب، چون این سرمایه گذاری های این ور اون ور شد، ایران هم با اسرائیل روابط دوستانه ای داشت، هم با عرب روابط دوستانه ای داشت، هم با آمریکا روابط دوستانه ای داشت، هم با شوروی و همه این موضوعات. اینها سیاستهایی است که تعیین کننده چرخش عقربش مساله و منافع مردم کشورها هست و اسرائیل و عربستان، ترکیه، هر کی، آمریکا و انگلستان هم چون این عمل میکنن بر اونها انتقادی نیست. اما یک نکته که در منظر سیاسی خاورمیانه پدید اومده، بارها از این صحبت کردیم در روزهای اخیر، و اون همین روابط عرب و اسرائیل هست. مهره بزرگی هست که در منطقه هست. آیا این مهره رو دیگه آمریکا و دول اروپایی میتونن نادیده بگیرن، این وزنه جدید رو در مماشات با حکومت ایران، در رفتاری که تا کنون داشتن و حمایت و چشم بستن بر واقعیت ها و بقیه؟
مایدتون کشورهای غربی پیام و مطلب خودشون رو به تهران منتقل کردن که اونها خواهان این هستن که جمهوری اسلامی برگشت کنه به سمت یک رژیم نرمال، رژیمی که به دنبال منافع مردمش و ملت خودش باشه و بتونه آرامش رو برای مردمش فراهم کنه. ولی متاسفانه جمهوری اسلامی به عنوان یک کشور عضو سازمان ملل به اون قواعدی که تعیین شده عمل نمی‌کنه، بلکه به دنبال اینه که اون ایدئولوژی خودش رو بست و توسعه بده، به دنبال اینه که اون هلال شیعه‌ای رو که مد نظرش هست رو توسعه بده، از گروه‌های نیابتی که به وجود آورده در منطقه از اونها داره حمایت میکنه، خلاف این که در واقع با کشورهای منطقه با مشکل مواجه میشه. همین اخیراً وزیر خارجه عراق در واقع به ایران اومد و این نکته رو گوشزد کرد که ما نمیخوایم در داخل عراق شاهد این باشیم که آمریکا و نیروهای نیابتی شما درگیر بشن و باعث ناامنی کشور ما بشه. ولی خب جمهوری اسلامی یک در واقع پدیده ایه که به وجود اومده و به دنبال این ماجرا داره میره جلو، یعنی توسعه ایدئولوژیگری خودش و از حوثی‌ها در یمن تا در واقع کشورهای لبنان، سوریه و عراق داره این کار رو میبره جلو. و در واقع من فکر میکنم دوستان منم در واقع بر همین اعتقاد هستن، تا زمانی که صلح ابراهیم که از سوی اسرائیلی ها و در واقع دولت دونالد ترامپ مهیا شده تکمیل نشه، ما شاهد این هستیم که با جمهوری اسلامی هیچ برخورد خشنی نخواهند کرد. زمانی که عربستان و بقیه کشورهای عربی هم پای میز صلح بشینن، اون موقع در واقع تکلیف جمهوری اسلامی رو هم اینها روشن خواهند.
بله، یعنی به هر حال پس این وزنه الان ملاحظه میشه، یعنی نمیشه نادیده گرفت، وزنه تعیین کننده است در نگاه آمریکا، غرب. آقای بایدن نمیتونه این وزنه رو نادیده بگیره. چه هست؟ ببینید الان حکومت فقیه اشاره کرد در یمن دیگه اون قدرتی رو که قبلا داشت، نفوذی رو که داشت نداره. در عراق میبینید مقامات دولت کنونی عراق دیکته میکنن یا ابلاغ میکنن یا اطلاع میدن که ما دیگه جلوگیر به سر رفت آمدهای بی حد و حصر رهبران سپاه هستیم. در لبنان هم همینطور همه این اتفاقات افتاده و این وسط هم این وزنه ای که اشاره کردم حرف بر سر این هست. جمهوری اسلامی چه میکنه؟ بحث اینه که این وزنه چقدر اهمیت داره، چقدر میشه نادیدش گرفت؟ آیا میشه نادیده گرفت؟
نه، قاعدتا که خب قد و کشور آمریکا نمیتونه جمهوری اسلامی رو نادیده بگیره، اما من فکر
نه جمهوری اسلامی، حرف من این نیست آقای حیدری، وزنه روابط اعراب و اسرائیل.
خب قاعدتا هر چقدر که بحث ایران حراسی در منطقه افزایش پیدا کنه به نفع اسرائیل که در واقع و اعراب که به هم نزدیکتر میشن، و عملا هم ما داریم میبینیم که جمهوری اسلامی با اقداماتی که داره انجام میده خواست کشورهای عربی رو به سمتی برده که اونها هم حتی میخوان در برجام و مذاکرات آینده حضور داشته باشن، و حتی کشورهای اروپایی این درخواست رو دارن علنی مطرح میکنن که اگر قرار مذاکره‌ای در آینده صورت بگیره نه. اسرائیل، بحرین و حتی عربستان حق حضور دارن، چون سرنوشت اون کشورها هم در قالب همین توافق باید به ثمر برسه.
بله. آقای ابوالغیت هم دبیر کل اتحادیه عرب هم این خواست و مقاله‌ای اعلام کرده بود. آقای پاشایی ببینید اشاره شد به اون چی که در ایران میگذره و واکنش خود مردم. من این رو به صراحت هم اینجا میگم که مردم ایران در این 42 ساله و بیشتر هر زمان که فرصتی پیش اومده و تونستن آمدن و خواست خودشون رو مطرح کردن. همدلی و همراهی و همبستگی رسما اعلام نشده ای اونها رو به خیابون ها آورد علارغم فشار و فشارها و کشتارها، و نشون داده شد که این کشتارها اثری نداره، چون تظاهرات بعدی به مراتب بیشتر از تظاهرات قبلی بود، و گفته هم میشه بی‌تردید که کرونا باعث شده که باز این تظاهرات متوقف بشیم. اما پرسش من این هست آقای پاشایی که تا چه اندازه هراس، ترس، نگرانی، تهدید، هر چه که هست، این حکومت عملا نشون داده چندان اثری دیگه نداره، ولی تا چه اندازه ترس و هراس باعث قدرت گرفتن حکومت میشه؟ ما در سراوان دیدیم یک جهش و جنبش مردم باعث شد بسیاری از گزمای حکومت بگریزند از برابر مردم. عکس قضیه تا چند اندازه ترس باعث قدرت حکومت.
یا چون من معتقدم که ایران یک شب به هم می‌ریزه. یعنی این تحولات آینده ایران نیست که شما به حساب تظاهرات‌های دراز مدت در پیش داشته باشیم. ایران یک شب به همجوری سراوان یک شب به هم می‌ریزه، همه ایران یک شب به هم خواهد ریخت. و یه تحول، یه اتفاق میتونه به حساب باعث به حساب جرقه بشه و این جرقه همه رو در بر خواهد، بلکه زمینه ها بسیار آماده است، مردم ایران آمادن که به حساب از دست این رژیم به حساب خودشون نجات بدن. گزمه های شما، گزمه های حکومت میدونن که به حساب این حکومت رفتنی، چون تمام ظواهر و شواهدش رو در جامعه میبینن خودشون به راحتی. فقط کافی است که این مردم ناراضی در یک نقطه به هم ملحق بشن، به هم بچسبن و اون اتفاق اساسی خواهد افتاد. در این تردید نیست، زمینه ها دیده میشه. فرار بوسران و حکومت در داخل سیستم به وضوح بود داره به حساب داره حس میشه در داخل حکومت. مسئولانی که برای مرخصی به حساب درمان به خارج کشور میرن و دیگه بر نمیگردن، برای دیدن بچه‌ها به خارج میرن و دیگر بر نمیگردن. ما شاید مثلا تعداد انگشت شمار اینها رو بشناسیم، ولی خود مسئولین حکومت در داخل کشور میبینن که به حساب دفتر بغلی قاضیش رفت و دیگه بر نگشت مرخصی، وقتی رفت به خارج کشور. و این ریزش داخل حکومت در خب برای مردم هم بسیار به حساب نه اگه بسیار واضح نباشه واضح هست و طبیعی که در یک اتفاق آینده ریزش به حساب خیزش که صورت میگیره میتونه باعث سرنگونی حکومت بشه به نظر من.
برابر میشه از سخن شما این نتیجه گرفت که ترس باعث قدرت یافتن حکومت و همراهی و همدلی کاهش دهنده قدرت حکومت در سر.
ترس از من آقای چلاگی ترس زمانش گذشته برای اینکه مردمی که نان شب ندارن بخورن دیگه چه دیگه نمیترسن. روزی مردم به خیابان نمی آیدن یا میگن مگه برم به خیابان دارم مسافه کشی میکنم تا شب بالاخره خرجمو تا آخر شب در میارم. ولی بود حتی که دستر کار هم برود یه خرجشو در نمیاره و همین دلیل به حساب چیزی برای دست دادن نداره. کرونا طبیعی است که به نجات این حکومت اومده از دفعه یک سال گذشته و ما میبینیم به همین دلیل است که ما کمترین مقدار واکسیناسیون رو در جهان داریم. یعنی بود اسرائیل تمام کرده کارش رو 90% مردمش رو واکسن زده و چی به حساب داره تمام میکنه همه کشور رو، ولی ایران هنوز با یک رقم 10,000-20,000 به نظر من در جریان هستن به حساب پیش رفته. از دولت جمهوری اسلامی اصلا میل نداره که در این مورد اقدامی بکنه برای اینکه میدونه بهانه کرونا فعلا اونها رو از تجمعات گسترده مردمی دور نگه میداره به نظر من.
خب آقای حیدری، این تلاش اتمی حکومت فقیه، من بارها گفتم به راحتی نمیشه نام اون چه که در ایران حاکمیت داره و بر قدرت نشسته حکومت گذاشتون تعریف وزیر نیست. شاید بشه گفت تجربه روحانیت یا ملایان شیعه هست، حتی در تاریخ اسلام هم کم سابقه. گفتم یک سرش به صندوقهای رأی جنتی و شورای نگهبان، یک سرش هم به آسمان وصله، ولی فقیه. چون تجربه ای در دوران تاریخ اسلام ما نداشتیم. خلیفه مسلمانان تکلیفش روشن بود هر که در اون قلم رو زندگی میکرد. اما این اقدامی که داره انجام، این تلاش لجوجانه برای انرژی هسته‌ای مثلا مسالمت‌آمیز، حکومتی که واکسن رو هم تأمین نکرده به دنبال انرژی هسته‌ای است برای موارد پزشکی، زمین ساز رقابت شده برای اتمی شدن. ما در امارات میبینیم که نیروگاه اتمی به راه افتاده، قطر هم زمزمه هایی داره، بقیه کشورهای منطقه. این تا چه اندازه در منظر روبروی آقای بایدن و بقیه هست به این نکته، توجه به این نکته که یعنی دست یافتن حکومت فقیه به سلاح هسته‌ای که تردیدی ندارن در این سو، تا چند روز زمین ساز این رقابت ها خواهد شد و تا چند روز مورد توجه هست در رفتار با حکومت تهران دست کم در مورد مسئله اتمی؟
خب همین ملاقاتی که الان وزیر خارجه اسرائیل داشته با مقامات آمریکایی این موضوع رو گوشزد کرده که اگر بخواین شما مجددا به این توافق برجام که ساخت و پرداخته دوران اوباما با این شکل و شمایل برگردین، منطقه به سمت یک بازی ساخت سلاح اتمی بین همه کشورها در واقع انجام میشه و این نکته رو کاملا اسرائیلی ها برش اشراف دارن و آمریکایی ها اینو میدونن که اگر بخوان غنی‌سازی در ایران رو با این سبک و سیاقی که آقای خامنه ای و بیت رهبری حالا دارن تبلیغ میکنن به سمت 60% برن یا به سمت در واقع اورانیوم فلزی تولیدش رو ببرن بالا، این نکته ایه که خب اسرائیلی ها به خاطر امنیت خودشون و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس که اونها هم وقتی میبینن ایران داره به سمت ساخت این سلاح میره، خب اونها هم بودجهش رو دارن، هم امکانات بیشتری دارن و کما اینکه عربستان امارات اونها میخوان در واقع از این قضیه بهره مند بشن، چون میدونن که جمهوری اسلامی رو نمیتونن بهش اعتماد کنن و اگر چنانچه شورش گرسنگان در داخل ایران افزایش پیدا کنه و جمهوری اسلامی نتونه در واقع در داخل کشور امنیت خودش رو تامین کنه، برای اینکه بتونه از این قضیه خلاص بشه امکان داره به سمت در واقع ایجاد هرج و مرج در کل منطقه پیش بره و این داشتن سلاح اتمی برای جمهوری اسلامی میتونه کل منطقه خاورمیانه رو وارد یک بازی اتمی بکنه. به خاطر همین میبینیم که به دنبال این هستن که در حداقل زمان جلوی جمهوری اسلامی رو بگیرن و نگذارن که اونها در واقع به سلاح اتمی دست پیدا کنه.
و در یه همچین شرایطی که زمزمه های انتخاباتی در دایره بسته حکومت فقیه آغاز شده، ریاست جمهوری و مبلغین و حکومت آقای پاشایی در همون لس آنجلس و جای دیگه هم شروع کردن به این داستان، چه چشم‌اندازی در برابر خودتون میبینید؟ کسانی هم که به صندوق های انتخاباتی بد و بدتر دخیل بسته بودن در خود حکومت، این روزها ما از زبون اونها میشنویم که پشیمانند و نادم از اون کاری که کردن، بسیاری در خود ایران و حتی بیرون از ایران. چشم‌اندازی که در برابر شما هست چه هست به عنوان یک ناظر سیاسی از لس آنجلس؟
به نظر من از سالها پیش حکومت قاسم سلیمانی داشت میساخت برای اینکه از اون به عنوان یک چهره ملی، به عنوان یک چهره نظامی ملی قدرتمند که تونسته پرچم اقتدار ایران رو تا مدیترانه ببره، ساخته بود که بتونه در انتخابات 1400 استفاده کنه. ولی با حساب اینکه در عراق آمریکا تونست به حساب او رو بکشه و در حقیقت کاری بود که خیلی طبیعی بود باید انجام میشد، کسی که در خود عراق بیش از هزاران آمریکایی رو با بمب‌های کنار جاده برده بود، اون پرونده برای سلیمانی بسته شد. تا خب حالا هنوز هم سپاه از اینکه برای 1400 خودش رو به کاخ ریاست جمهوری ایران برسونه کوتاه نیومده. ولی در حقیقت ما فراموش نکنیم که انتخابات 1400 من معتقدم کم رنگ ترین انتخابات خواهد بود. برای همین است که شما میشنوید که پسران حکومت بعضی هاشون میگن که آمپول کرونا رو ما در پای صندوق های رأی خواهیم زد، یعنی مردم بعد میخوان به آمپول میخوان بیان پای صندوق. بعضی میگن که نه، انتخابات رو میخوایم پستی بکنیم، یعنی دیگه اگر دیدین صفحه خالیه بدونید که مردم از طریق پست فرستادن اونجا، ما هر تقلب و هر به حساب دستیزه ای بخوایم بکنیم میکنیم، برای اینکه میگم تو پست اومد 40 میلیون رای تو پست اومد اما مشروع شما رو ششستیم. من معتقدم به حساب بازی انتخابات و بازی صندوق رای تمام شده، دیگه سلبریتی ها نمیتونن مردم رو پای رای صندوق های رای بکشن. دیگر صفایی که در لندن و اونجاها برگزار میشد و کسانی به حساب از خارجی ها در پای صندوق های رای میایستادن و خبرنگارا عکس میگرفتن و نشون میدادن که حتی مردم در خارج از ایران برای رای بدن صف میکشن، به پایان رسید. در دوره قبل انتخابات مجلس نشون داد که به حساب بسیار کم رونق خواهد بود انتخابات، و من معتقدم که این دفعه انتخابات اصلا لغت تحریم دیگه لزوم نداره شما استفاده کنید. انتخابات انتخاباتی است که حقیقتا رونقی نخواهد داشت، برای اینکه مردم بعد از 25 سال دیگه براشون مشخص است که فرقی بین اصلاح طلب و اصولگرا وجود ندارد. آقای روحانی در مخالفت با رئیسی آمد که اگر آقای رئیسی بیاد همون کسی است که قبلا جوان‌ها رو شبیه 300 تا کشته بود، پس شما به روحانی رأی بدید که آدم رؤوفی است. وقتی روحانی آمد دیدیم که 1500 نفر رو فقط در بهشهر در برابر گوله کشتن. بعد این بازی از بین رفته برای مردم، دیگه فرقی بین اصلاح طلب و اصولگرا نیست و کم رونق‌ترین انتخابات دوره جمهوری خواهد بود.
سپاس بسیار از شما آقای فؤاد پاشایی در لس آنجلس. قرار شده یه مقداری این مقررات کرونا در اونجا سهل‌تر بشه یا آسان‌تر بشه، اینطور
بله
هست یا
بله همینطور شده.
رستوران ها باز شده
در محل‌های
هم کمتر شده.
بله رستوران ها باز شده در محیط های بازتر و در داخل رستوران نیست و بیزنس های دیگه هم به همین ترتیب باز شده تا حد زیادی.
در تگزاس که دارن مقررات برداشتن و برمیدارن که مورد اعتراض اتفاقا فرماندار و مسئولان کالیفرنیا هم قرار گرفته. تگزاس گفتن خسته شدیم و درها باز و بقیه موضوعات. در نروژ خبر از آقای هیدری کرونا شاید بینندگان کنجکاو باشن، در اونجا گفته میشه نسبتا خوب عمل کردن و فشار نروژ و بقیه کشورهای اون منطقه باعث شده که سوئدی هم تن بدن به برقراری یک سری مقررات. نیست
خب نروژ مگر محدودیت ها رو بیشتر کرده، الان هم مجددا بازی محدودیت ها رو داره افزایش پیدا میکنه به خاطر اینکه میگن یک نمونه جهش یافته ویروس در نروژ شناسایی شده. ولی خب اینا به خاطر داشتن امکاناتی که دارن و اون رفاه اجتماعی که برای مردمشون ایجاد کردن، در واقع مردم هم پذیرای این هستن که برای بهبود شرایط با دولت همکاری کنن و این شرایط سخت رو بپذیرن تا پایان واکسیناسیون.
میدونم که همه جا بر اساس سن آغاز کردن واکسیناسیون رو یا واکسن زدن رو. آقای پاشایی شما خب حالا به شما نخواهد رسید، این رو من مطمئنم، ولی آیا زدید یا نه؟
نه بابا نه به من رسید، من هر دو تا شده تون 65 ساله رو میزدن. در کالیفرنیا نه تنها شرط پنج ساله، بلکه میهمانان هنرمندانی که از ایران هم آمدن در کالیفرنیا زدن از این زیر 34 سالگی.
بعد این حق هر کسی هست در هر کجا واکسن بزنه. اون چیزی که مشکل هست این دوگانگی در رفتار و کردار و گفتار هست. خب برای عزیزان بسیار روشن هست که اشاره ایشون به یکی از هنرمندان ولایت مدار سینمای بله جمهوری اسلام. سپاس بسیار.
چیزی که آقای فلانگی جالب بود که خود ایشون اعتراف کرد که در کالیفرنیا واکسن زیادی هست که اصلا مردم تو خیابون که رد میشن میگن بیان آقا بزنید، من به همون ترتیب رفتم.
حالا برحال حق ایشون هست، شما اسمشون هم بفرمایید تا اینجا گفتید.
آقای شهاب حسین.
آقای شهاب حسین بهرحال عقلشون هم هست بیان هر توضیح دارن بدن. ولی بس مثلا دوگانگی رفتار هست این و نه واکسن زدن در هر کجا و اینکه خواستار بشن که از تریبونی که دارن به فکر مردمان هم باشن، همونایی که محبوبیت خودشون و مدیونشون مدیون همون مردمان هستن، وگرنه تلاش هر انسان برای حفظ سلامت و جان خودش امره طبیعیش. پرده پوشی و این دوگانگی ها و این تضاد و صحبت بر اینه که تمام این هنرمندان ولایت مدار شده از ولایت گریزانن. در کانادا مثل آقای بهروز افخمی من اشاره کردم، حتی خود ولی فقیه هم در گوشش گفت که همه شنیدن شما شنیدیم کانادا میخواید برید و اینها. برحال حقشون هر کجا زندگی میکنن، ولی تبلیغ این ولایت ولی فرار از ولایت حکومت فقیه این دوگانگی. جایزه کن رو تقدیم کردن به امام زمان، من نمیدونم امام زمان جایزه کن رو میخواد چیکار کنه. این همه اینهاست که حتی چاپلوسی و تملق رو هم اینها به ابتذال کشوندن. ابتذال کشوندن، نه اینکه نبود در ایران بود. شاعرانی ما داریم که شعر مهد گفتن مستبدین رو، اما دست کم غزل زیباییست یا شعر قصیده زیباییست. به هر حال سپاس بسیار از شما آقای فؤاد پاشایی عزیز و سپاسگزار شما هستیم آقای محمد رضا حیدری گرامی. از هر که نام بردیم در آیه تفسیر خبر به روی اونها باز هست برای پاسخ دادن. باز سپاس از شما. پی میگیریم تفسیر خبر رو. چرا مسئولان جمهوری اسلامی از شفاف سازی نقل و انتقال پولهای مردم ایران به بانکهای خارج و تبدیل اونها به ویلاها و کاخها در کشورهای اروپا، آمریکا و کانادا هراس دارند و تفره میروند؟ و آیا همه تحریمها مربوط به برنامه هسته‌ای است و آمریکا یا موارد دیگری نیز هست؟ و خبرهای دیگر تا لحظاتی دیگر. چند خبر رو با هم مرور میکنیم. سرآغاز سعید نمکی، آقای نمکیه وزیر بهداشت، نمکی دولت شیخ پرزیدنت، آمده و گفته در خوزستان 30 بیمار مبتلا به کرونا جهش یافته در یک شبانه روز جان خود را از دست دادن. اینها مسئولان جمهوری اسلامی این خبرها را هم جوری منتشر میکنن در مقام یک گزارشگر که انگار باعث افتخار است و بسیار خوبه. اگه جای دیگه 20 از دست دادن، ما 30 تا از دست دادیم و این باید افتخار هم بکنیم کم کم به این موضوعات. معاون علمی و فناوری روحانی که همانا سورنا ستاری باشه، آمده در دیداری که با وزیر بهداشت سوریه داشته آمده و گفته که به اصطلاح ایشون به سوریه رفته، نگران برای سوریه، هر کسی بتونه به جای دیگه علاوه بر مردمان خودش کمکی بکنه، چراغی که به خانه رواس اول تعمیر بشه بعد به مسجد یا سوریه یا جای دیگه و بیان کمک کنن، هیچ بحثی نیست درش و هیچ اشکالی هم نداره. اما اومده ولی گفته که در شرایطی که مردم ایران هنوز واکسن ندارن تأمین میکنه، تأمین خواهد کرد دارو و تجهیزات مورد نیاز رو در ارتباط با کرونا، یعنی دستگاه تنفس مصنوعی و بقیه موضوعات رو. اینها هست. و سه نفر از معترضان آبان 98 در بهبهان مجموعاً به 13 سال حبس محکوم شدند، به طور غیابی محاکمه شدند. حالا به طور حضوری چه محاکماتی است که به طور غیابی به 13 سال زندان محکوم شدند؟ زندانیان سیاسی رو از یاد نبریم. سهیل عربی و افشین شهسواری، دو تصویری که پشت سر من میبینید زندانیان سیاسی هستند. و رئیس اتاق بازرگانی حکومت فقیه آمده و گزارش منتشر کرده درباره انتقال اموال و خرید ویلا توسط به گفته ایشون مافیاهای دولتی و حکومتی. در مجموعه گزارش ایشون این استنباط میشه که چه گفت. و خبرهای دیگه اینکه عراق تا کنون 50 میلیارد دلار غرامت جنگی به کویت پرداخت کرده. در میانه جنگ ایران و عراق که تحمیل شده بود جنگ به مردم ایران توسط حکومت و در واقع به مردم عراق هم با همراهی صدام حسین تحمیل شده بود این جنگ، وسط جنگ آمدن بعد از فتح خرمشهر یا آزادی خرمشهر گفتن 60 میلیارد دلار ما میدیم دست بردارید، که گفتن خیر، تا فتح کربلا و رسیدن به قدس که راه قدس از کربلا میگذره ادامه خواهیم داد، که چنین نشد. طبعا خسارات همه رو دیدیم و هشدارها همه رو، و اسرائیل اتفاقا آمده و همسایه ایران شدن، که این در حال امر خجسته البته از بابتهایی هست در منطقه، دوستی هایی که پدید میاد بدون هیچ تردید. و الان سنار غرامت که هیچ، معاملات بعدن بین باندهای مختلف از جمله باند رفسنجانی و صدام حسین، فرزندان صدام حسین هم برای سالها همکاری های اقتصادی داشتن. سردار از این سردارهای من در آوردی هشقوپین و نه تا این و سعید محمدی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا گفته که در ارتباط با FATF همین شفافسازی اطلاعات مالی آمده، گفته که شفافسازی اطلاعات مالی کشور برای بیگانگان ممنوع است. بله، برای بیگانگان ممنوع است. رئیس اتاق بازرگانی که دیدید یک قلم از صحبت‌ها رو به طور کلی اشاره کردیم. بیگانگان که هیچ، مردم ایران برای اونها ممنوع است. میدونیم الان جدالی هست در عرصه دایره وسطی کارگزاران فقیه بر سر اینکه عضو FATF بشیم یا نه. این پیمان رو در 1989 در پاریس G7 هفت کشور صنعتی، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، انگلستان، آمریکا و ژاپن امضا کردند. بعد از عملیات تروریستی 11 سپتامبر آمدن اضافه کردند برای جلو اون برای جلوگیری از نقل و انتقال های به اصطلاح غیر قانونی پول های کلان بود، شستشوهای مالی. بعد از عملیات تروریستی آمدن و گفتن جلو این رو هم باید بگیریم که کمک به تروریست ها، گروه های تروریستی، اون هم اضافه شد به این. ایران به هر حال پذیرفته بودن به طور تلویحی یا اشاراتی همین مجموعه ای که هستن، اشاراتی شده بود در آغاز، خبر چندانی نداشتن، اما وقتی که روشن شد که چنین هست به جدالی الان دیگه روایت خواهند آورد که شفافسازی اطلاعات مالی برای بیگانگان به اصطلاح خلاف شرعه. بیایید برای مردم ایران شفافسازی کنیم. FATF هیچ، که بخشی از تحریم هایی که هست در ارتباط با همین اقدام حمایت های مالی از تروریست هاست. بخشی از تحریم‌های آمریکا در ارتباط با گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی است در تهران. تروریست‌هایی مانند معصومه ابتکار، عبدی‌ها، اصغرزاده‌ها و بسیاری دیگه که به مقاماتی رسیدند که مبهوت. بیایید برای مردم توضیح بدید این کاخ‌های سر به فلک کشیده در لواسان در خارج از ایران به گفته رئیس اتاق بازرگانی فقید در ترکیه که ایران دومین خریدار مسکن بوده در همین سالهای به اصطلاح کم درآمدی، در کانادا، در کشورهای اروپایی، سواحل اسپانیا و جاهای دیگه توضیح بدید. بیگانگان قطعا از دید شما، مردم نیز بیگانند بدون تردید. مردمان رو پامنبری هایی میخواهید گریان دست بر پیشانی و غرق در مصیبت های روزمره و جاری شدن اشکی و بر پیشانی زدن و بر سینه کوفتن. اما مردمان ایران روزگارانی اگر به کثرت پای منبر نشستند دیده ایم و میبینیم که خود شما یا نالان هستید از خلوتی مساجد حتی پیش از کرونا. شما حتی روایاتی رو که خود نقل کرده اید به طور قطع باور ندارید که با کفر میشه زیست اما با ظلم و فقر خیر. بیایید و برای مردم توضیح بدین اینها سرمایه های اونهاست. آگاه هم و اشراف دارم که از نگاه شما بیگانند مردمان، از نگاه شما هزاران هزار نفری که در آبان ماه کمتر از دو سال پیش به خیابان آمدند بیگانند. نکتا اسفندانی، پویا بختیاری و صدها بلکه چند هزار نفر کشته شدگان به گلوله فقیه از نظر شمایان بیگانند، ورنه حق اونهاست، ناظران اصلی اونها هستند که بدونند سرمایه هایشون به کجا رفته. ناظران اصلی مردمان سیستان و بلوچستان، اصفهان، کرمان، خوزستان، مازندران، بندرعباس و مهمترین آنها کودکان، کودکان ایرانی هستند. به چهره اونها بنگرید. مطمئنم به گفته کوچه و خیابان کک مقدس شما، کک نشسته بر ایمان نداشته شما، کک مقدس شما رو نخواهد گزم این غم، چرا که مردمان از نگاه فقیه بیگانگانند، آنان که با استبداد فقیه نیستند. سپاس بسیار از شما عزیزان. به پایان برنامه رسیدیم. همراه با امین سپنتای عزیز، تهیه کننده برنامه، علی گرامی که در این وانفسای کرونا هر روزه در استودیو مرکزی ایران فردا به خاطر شما عزیزان حاضر بود و هست، برای شما روزگار خوشی را آرزو می‌کنم. با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد مرد.